بنبست، اثری از صادق هدایت، راوی آناهیتا ایرانی، سال 2019-1389، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. شریف با چشم‌های متعجب، دندان‌های سفید و محکم و پیشانی کوتاه که موی انبوه سیاهی دورش را گرفته بود، 22 سال از عمرش را در مسافرت به سر برده و با چشم‌های متعجب‌تر، دندان‌های آریه و پیشانی بلند چین خورده که از تاسی سرش وصله گرفته بود و با حال بدتر و کورتر به شهر مولود خود عودت کرده بود. او در سن 43 سالگی پس از طی مراحل ثبت، دفترداری، کمک حسابداری و غیره به ریاست مالیه آباده انتخاب شده بود. شهری که در آنجا به دنیا آمده و ایام طفولیت خود را در آنجا گذرانیده بود. زیرا همین که شریف به سن 12 رسید، پدرش به اسم تحصیل او را به تهران فرستاد. پس از چندی وارد مالیه شد و تا کنون در زندگی خانه بدوشی و سرگردانی در دور ولایات به سر می برد. حالا به واسطه اتفاق و یا تمایل شخصی به آباده مراجعه کرده بود و بدون ذوق و شوق در خانه موروثی و یا در اداره مشغول کشتن وقت بود. صبح خیلی دیر بیدار می شد. نه از راه تنپروری و راحت طلبی، بلکه فقط منظورش گذرانیدن وقت بود. گاهی ویرش می گرفت، اصلا سر کار نمی رفت، چون او نسبت به همه چیز بی اعتنا و لابالی شده بود و به همین جهت از سایر رفقای همکارش که پر رو و زرنگ و دزد بودن عقب افتاده بود. چیزی که در زندگی باعث عقب افتادن او شده بود، عرق و تریاک نبود، بلکه خوشتینتی و دلرحمی او بود. اگرچه شریف برای امرار معاش احتیاج به پول دولت نداشت و پدرش به قدر بخور و نمیر برای او گذاشته بود که به اصطلاح تا آخر عمرش آب باریکی داشته باشد، و شاید اگر گشاد بازی نمی کرد و پیرو هوا و هوس را نکرده بود، بیشتر از احتیاج خودش را هم داشت. ولی از آنجایی که او تفریح و سرگرمی شخصی نمی توانست برای خودش اختیار بکند و از طرف دیگر نشستن پشت میز اداره برای او عادت ثانوی و یک نوع وسواس شده بود، از این رو مایل نبود که میز اداره را از دست بدهد. پس از مراجعه همه چیز به نظر شریف تنگ، محدود، سطحی و کوچک جلوه می‌داد. به نظرش همه اشخاص ساییده شده و کهنه می‌آمدند و رنگ و روغن خود را از دست داده بودند، اما چنگال خود را بیشتر در شکم زندگی فرو برده بودند. به ترس‌ها، خرافات، وسواس‌ها و خودخواهی آنها افزوده شده بود. بعضی از آنها کم و بیش به آرزوهای محدود خودشان رسیده بودند. شکمشان جلو آمده بود یا شهوت آنها از پایین تنه به آروارشان سرایت کرده بود، و یا در میان گیرودار زندگی حواس آنها متوجه کلاهبرداری، چاپیدن رویای خود، محصول پنبه و تریاک و گندم یا قنداق بچه و نقرس کهنه خودشان شده بود. خود او آیا پیر و ناتوان نشده بود و با منقل و وافور و بطری عرق و امید استراحت به شهر مولود خود برنگشته بود؟ خواهر کوچکش که در موقع آخرین ملاقات با او انقدر تر و تازه و جوان و سرزنده به نظر می آمد، حالا شوهر کرده بود. چند شکم زاییده بود. چین و چروک خورده بود. شیارهایی مثل جای پنجه کلاغ گوشه چشمش دیده می شد که با سکوت بلیغی به منزله آینه پیری خود شریف به شمار می ره. شهر سرخگولی و خرابهی که گویا به تنه آباده می نامیدند برای او یک حالت تهدید کننده داشت. شاید دنیا تغییر نکرده و فقط در اثر پیری و ناامیدی همه چیز به نظر او گیرندگی و خوشرویی یه جادویی ایام جوانی را از دست داده بود. فقط او دست خالی مانده بود و هر سال مقداری از قوای او از یک منفذ نامرئی بیرون رفته بود بی آنکه ملتفت شده باشد. به جز چند یاد بود ناکام و یکی دو رسوایی و کوشش های بیهوده چیز دیگری برایش نمانده بود. او فقط لاشه خود را از این سوراخ به آن سوراخ کشانیده بود و حالا انتظار روزهای بهتری را نداشت. در اداره تمام وقت شریف پشت میز قهوه‌ای رنگی قهوه‌ای رنگ پریده در اتاق بالاخانه اداره مالیه می‌گذشت. خمیازه می‌کشید. لغت لاروس را ورق می‌زد و عکس‌های آن را تماشا می‌کرد. سیگار می‌کشید. با سرسرگی به کاغذهای اداره رسیدگی می‌کرد و یک امضای گلوگشادی زیرش می‌انداخت. ولی در خارج از اداره برخلاف رؤسای ادارات که شبها دور هم جمع می شدند و بساط قمار دائر می کردند، او با همکاران و رؤسای سایر ادارات مراوده و جوششی نشان نمی داد. کنارگیری و گوشه نشینی را اختیار کرده بود. در منزل وقت خود را به باغبانی و سبزیکاری می گذرانید. در وقت او صرف بساط وافور و تشریفات آن می شد. بعد از اون که غلام رضا منقل برنجی را آتش می کرد و زیر درخت بید کنار استخر روی سفره چرمی می گذاشت، شریف جعبه 1000 پیشه خود را که محتوای آلات وافور بود به دقت باز می کرد و اسباب وفور و بطری کوچک عرق را مرتب دور خودش می چید و با تفنن مشغول می شد. گاهی غلامرضا مطیع و ساکت و سربزیر می آمد و به او تریاک می داد. مثل اینکه مشغول انجام دادن مراسم مذهبی می باشد. غلامرضا پیر مرد لحیدهی بود که جزء اساسیه خانه به شمار می رفت و مثل یک سگ به صاحبش وفادار مانده بود. از آن آدم های قدیمی خوشرو و بیازاری بود که برای هر گونه فداکاری در راه اربابش مزایقه نداشت. فقط او بود که به وسوسه‌های شریف آشنا بود و می توانست مطابق میلش رفتار بکند. چون شریف وسواس شدیدی به تمیزی داشت. دائم دست و صورتش را می شست و به همه چیز ایراد می گرفت. غلامرضا توجه مخصوصی در شستن گیلاس آب، حوله، ملافه و جارو زدن اتاقها مبذول می داشت تا مطابق میل اربابش رفتار کرده باشد. شریف پس از پایان تشریفات و مراسم وافور و حق چینی، چوب کهور و حتی تخت نرد سفری را که در هر دفعه بی جهت بیرون می آورد به دقت پاک می کرد و با سلیقه مخصوصی در خانه بندی های جعبه سفری می گذاشت. بعد آلبوم عکس را که مثل چیز مقدسی جلد تافته گرفته بود با احتیاط در می آورد. ورق می زد مثل اینکه تماشای آلبوم متممم و مکمل نشئه تریاک بود. این آلبوم سینمای زندگی تمام گذشته او بود. همه رفقا و اشخاصی که در طی مسافرت‌هایش با آنها آشنا شده بود. عکس‌های آنها در این آلبوم وجود داشت و یادبودهای دور و تاثیرانگیزی در او تولید می‌کرد. تفریح دماغی شریف دیوان حافظ و کلیات سعدی بود که سرحد دانش مردم متوسط به شمار می‌رفت. اما در طی تجربیات تلخ زندگی یک نوع زدگی و تنفر نسبت به مردم احساس می‌کرد و در معامله با آنها قیافه خونسردی را وسیله دفاع خود قرار داده بود. علاوه بر این یک کپک دست‌آموز داشت که به پایش زنگوله بسته بود برای اینکه گم نشود. یک سگ لاغر هم برای پاسبانی کپک نگه داشته بود که در مواقع بیکاری همدم او بودند. مثل اینکه از دنیای پرتزویر آدم‌ها به دنیای بی تکلف، لابالی و بچگانه حیوانات پناه برده بود. و در انس و علاقه آنها سادگی احساسات و مهربانی که در زندگی از آن محروم مانده بود جستجو می کرد. یک روز طرف عصر که شریف پشت میز اداره مشغول رسیدگی به دوسیه قطوری بود، در باز شد و جوانی وارد اتاق گردید که از تهران به عنوان عضو مالیه آباده ماموریت داشت و کاغذ سفارش نامه خود را به دست شریف داد. شریف هم که سر خود را از روی آن دوسیه بلند کرد و او را دید یکی خورد. به طوری حالش منقلب شد که به زحمت میتوانست از تغییر حالت خود جلوگیری بکند. مثل اینکه یک رشته نامری که به قلب او آویخته بود دوباره کشیده شد و زخمی که سالها التیام پذیرفته بود از سر نو مجروح گردید. دنیا به نظرش تیرو تار شد. یک پرده کدر و مهالود جلوی چشمش پایین آمد و منظره محو و دردناکی روی آن پرده نقش بست. آیا چنین چیزی ممکن بود؟ شریف این جوان را در یک خواب عمیق، در خواب دوره جوانیش دیده بود و بهترین دوره زندگیش را با او گذرانیده بود. 21 سال قبل این پیش آمد رخ داد و بعد او مانند یک چیز ظریف شکننده که مربوط به این دنیا نبود از جلوی چشمش ناپدید شده بود. شریف نمیتوانست باور بکند در صورتی که خودش پیر و شکسته شده و در انتظار مرگ بود چطور این جوان از دنیای مجهولی که در آن رفته بود جوانتر و شادابتر جلوی او سبز شده بود. احساس مبهمی که مربوط به یاد بوده دردناک رفیقش میشد قلب او را فشرد. به زحمت آب دهان خود را فرو داد. خرخره برجسته او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت. شریف این جوان را خوب می شناخت. با او در یک مدرسه بود. وقتی که سن حالای او را داشت. نه تنها شباهت جسمانی و ظاهری او با محسن رفیق و همشاگردی او کامل بود، بلکه صدا، حرکات بی اراده، نگاه گیج و طرز سینه صاف کردن او همه شبیه رفیقی ناکامش بود. اما در قیافش آثار تزلزل و نگرانی دیده می شد. به نظر می آمد که روح او از قید قوانین زندگی مردمان معمولی رسته بود. به همین جهت یک حالت بچگانه و دمدمی داشت. شریف کاغذ سفارش نامه را جلوی چشمش گرفت. ولی نمی توانست آن را بخواند. خطوط جلوی او می رخصیدند. فقط اسم او را که مجید بود خواند. با خودش زیر لب تکرار می کرد. باید این اتفاق بیفتد. از اونجایی که همیشه در کارهای شریف گراتر می افتاد و مثل این بود که قوه شومی پیوسته او را دنبال می کند، در موقع تعجب این جمله جبری را با خودش تکرار می کرد. در زندگی یک نواخت او و روزهایی که می دانست مانند کلیشه قبلا تهیه شده و با نظم عقربک ساعت به حرکت افتاده بود، این پیش آمد خیلی غریب به نظر می آمد. بالاخره پس از اندکی تردید با لحن خیخوانی که از شدت استراب می لرزید، از مجید اسم پدرش را پرسید. بعد از آن که مطمئن شد که مجید پسر محسن است، به او گفت که با پدرش از برادر صمیمی تر بوده و در یک مدرسه تحصیل می کردند و در اداره همکار بودند. سپس افسود: مرحوم ابوی شما حق برادری به گردن من دارد. شما به جای پسر من هستید. وظیفه من است که شما را به منزل خودم دعوت بکنم. بالاخره تصمیم گرفت که قبل از پایان وقت اداری مجید را به منزل خود راهنمایی کند. اساسیه و تخت سفری او را پیش خدمت اداره برداشت و به طرف منزل شریف رهسپار شدند. از میان دیوارهای گلی سرخ و چند خرابه که دورش چینی کشیده شده بود رد شدند. در طی راه شریف از مراتب دوستی و یگانگی خودش با پدر او صحبت می‌کرد تا اینکه وارد خانه بزرگ آبرومندی شدم که جوی آب و دار و درخت داشت و یک استخر بزرگ بی‌تناسب بیشتر فضای باغ را اشغال کرده بود. این باغچه در مقابل منظره خشک و بیروح شهر به منظره واحد در میان صحرا به شمار می آمد. شریف با قدم‌های مطمئن‌تر و حالت سرشارتر از معمول راه می رفت. زیرا برای او این سرپرستی ناگهانی نه تنها یک نوع انجام وظیفه نسبت به دوست مردهش بود، بلکه از آن یک جور لذت مخصوصی می برد. یک نوع احساس تشکر و قدردانی از رفیق مردهش در او پیدا شده بود که پس از مرگش بعد از سالها دوباره تغییر گوارایی در زندگی یک نواخته او داده بود. برای اولین بار از سرنوشت خودش راضی بود. همین که وارد شدند، شریف به غلامرضا دستور داد که تخت خواب مجید را در اتاق پذیرایی بزند. سالن او عبارت از اتاق دنگالی بود که از قالی مفروش شده بود و یک رج درگاه به درازای آن دیده می شد و قدیمی درگاه ها. طرف مقابل پنج در رو به ایوان داشت. میز بزرگی وسط اتاق گذاشته بودند که از قالی پوشیده شده بود. یک جعبه قلمزده شش ترک کار آباده روی میز و چند صندلی دور آن بود. شریف با عادت معمول لباسش را درآورد، با پیراهن و زیر شلواری به اتاق شخصی خودش رفت. پیش از اینکه جلوی بساط وافور بنشیند، جلوی آینه رفت. این آینه که هر روز بر سبیل عادت جلوی آن موهای تنوک سر خود را شانه می زد و نگاه سرسرکی به خود می انداخت، این دفعه بیش از معمول به صورت خود دقیق شد. دندانهای طلایی پای چشم چین خورده، پوست سوخته و شانه های تو رفته خود را از روی نامیدی برانداز کرد. نفسش پس رفت. به نظرش آمد که همیشه آنقدر کریه بوده، یک جور نفرین، یک جور بغض گنگ نسبت به بیدادی دنیا و همه مردمان حس کرد. یک نوع کینه مبهم نسبت به پدر و مادرش حس کرد که او را به این ریخت و هیکل پس انداخته بودند. اگر هرگز به دنیا نیامده بود، به کجا برمی‌خورد؟ اگر پررو و خوشمشرب و سرزباندار و بی‌حیا مثل دیگران بود، حالا یادبودهای گواراتری برای روز پیریش اندوخته بود. آب دهنش را فرو داد. خرخره او حرکت کرد و دوباره سر جای اولش ایستاد. در همین وقت مجید وارد شد. هر دو سر بساط نشستند. شریف مشغول کشیدن وافور شد و در ضمن صحبت وعده و وعید به مجید می‌داد که ورود او را به مرکز اطلاع خواهد داد و یکی دو ماه دیگر برایش تقاضای اضافه حقوق خواهد کرد. شام را زودتر خوردند و قبل از اینکه مجید برود، شریف پیشانی او را بوسید. مجید این حرکت را بدون اکراه به طور خیلی طبیعی تلقی کرد. شریف با خودش تکرار کرد. چه غریب است. بایستی این اتفاق بیفتد. بایستی. با دست لرزان، آلبوم عکس را که یگانه نماینده تحولات مرتب و مطمئن قیافه او بود برداشت. با دستمال رویش را پاک کرد. جلوی چراغ برق می زد. در عکس بچگیش که پهلوی خواهرش ایستاده بود. لباس چروک خورده، نگاه متعجب داشت و لبخند زورکی زده بود. مثل اینکه می خواست خبر ناگواری را پنهان بکند. عکسی که با شاگردان مدرسه برداشته بود همین چشم‌های متعجب را داشت. به اضافه یک جور دلهوره و هیجان در قیافش دیده می شد که سعی کرده بود لاپوشانی کند. عکس فوری که در گاردن پارتی با محسن پدر مجید انداخته بود چشمهای متعجب داشت. ولی این تعجب عمیق‌تر شده بود. مثل این که در خودش فرو رفته بود. رنگ عکس پریده بود. نگاهش دور و ناامید به نظر جلوه کرد و دستش را روی شانه محسن گذاشته بود. در آن وقت 14-15 سال بیشتر نداشت. قیافه محسن محو و لغزنده به نظرش آمد. مثل چیز دمدمی و موقت که محکوم به ناامید شدن است. این عکس را پسندیده که موهای مرتب روی سرش بود و روی هم رفته وضع آبرومندتری از عکس‌های دیگر داشت. به دقت آن را از توی آلبوم در آورد. عکس آخری که در مازندران با محسن برداشته بود. محسن کاملا شبیه مجید بود. اما خود شریف با ریشی که چند روز نتراشیده بود و نگاه متعجبش مثل این بود که در انتظار انهدام نسل بشر را می کشد. حالت سخت و زننده‌ای داشت که نپسندید. بعد به عکس‌هایی که در ولایات مختلف با اعضای ادارات یا اشخاص دیگر برداشته بود دقت کرد. نه تنها این اشخاص مطابق یادبودی که در او گذاشته بودند در مقابلش مجسم می شدند، بلکه همه آنها را می دید و صدایشان را می شنید و نمی توانست آن قسمت از گذشته را دور بیندازد، فراموش کند، چون این یادبودها جزء زندگی او شده بودند. تماشای این عکس‌ها امشب تأثیر غریبی در او گذاشت. احساس دردناک و خشنی بود، به طوری که نفسش پس رفت. یک رشته عدم موفقیت، دوندگی‌های بیهوده و عشق‌های ناکام جلوی او مجسم شد. شریف لب‌هایش می‌لرزید. نگاهش خیره بود. در رخت خواب که دراز کشید و پلک‌هایش را به هم فشرد. یک صف از رفقایش جلوی او ردیف ایستاده بودند که آخرش محو می‌شد. همه این صورت‌ها از پشت ابر و دود موج می‌زدند. در میان دود می‌لغزیدند و یک زندگی جادویی به خود گرفته بودند. در آن میان محسن، رفیق هم مدرسه‌اش، از همه دقیق‌تر و زنده تر بود. فقط او بود که تأثیر فراموش نشدنی در شریف گذاشته بود و ورود ناگهانی مجید و شباهت عجیب او با پدرش این تأثیر را شدیدتر کرده بود. آیا مرگ ناگهانی محسن که جلوی چشمش ور پریده زندگی او را زهرآلود نکرده بود؟ و از این به بعد در آخر هر مجلس کیفی تهمزه خاکستر در ذهنش میماند و احساس خستگی و زدگی می کرد. چیزی که در زندگی باعث ترس شریف شده بود، قیافه زشتش بود. از این رو نسبت به خودش یک نوع احساس مبهم پستی می کرد و می ترسید به کسی اظهار علاقه بکند و مسخره بشود. گویا فقط محسن بود که به نظر می آمد با صمیمیت و یگانگی مخصوص به او اظهار دوستی می نمود. مثل اینکه ملتفت زشتی ظاهری او نبود یا به روی خودش نمی آورد یا اصلا شیفته صفات اخلاقی و نکات روحی او شده بود. یک جور عشق و ارادت برادرانه، یک نوع گذشت در مقابل او ابراز می داشت و گاهی که نسبت به دیگران همین صمیمیت را نشان می داد باعث حسادت شریف می شد. حضور محسن یک نوع حس پرستش زیبایی در اون تولید می کرد. صورتش، نگاهش، حرکات بی تکلفش، حتی عادتی که داشت همیشه مداد کپی را زبان بزند و گوشه لبش جوهری بود و حتی قهرهایی که سر چیزهای پوچ از هم کرده بودند برایش همه اینها پر از لطف و کشش شاعرانه بود. آن وقت هر دوی آنها 16 سال داشتند. یادش افتاد یک روز عصر موقع امتحان آخر سال بود. بعد از مذاکره خسته و کسل هر دو به قصد گردش تا بهجت آباد رفتند. هوا گرم بود. محسن که علاقه مخصوصی به شنا داشت دم استخر بهجت آباد لخت شد تا آبتنی کند. آب استخر سرد بود. بعد هم چند رهگذر سر رسیدن، محسن از شنا صرف نظر کرد. برگشت، خندید و نگاهی گیج شرمنده خود را به صورت شریف دوخت. بعد دست پاچه رختهایش را پوشید. آمد کنار جوی، پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانه او گذاشت. این حرکت خودمانی و طبیعی برای شریف حکم یک نوع کیف عمیق و گوارایی را داشت و حس کرد که جریان برق و حرارت ملایمی بین آنها رد و بدل می شود. شریف آرزو می کرد که تا مدت طویل به همین حال بمانند. اما محسن سر خود را نزدیک او برد، به طوری که شریف نفسش را روی صورت او حس کرد و گفت: من کار دارم، زود برمی گردم. شریف گرچه سعی کرد که حرکت طبیعی بکند، ولی با ترس و اضطراب روی پیشانی محسن را بوسید. همون جوری که وقتی بچه بود، روز عید نوروز پدر بزرگش او را می بوسید. یعنی لبهای خود را به پیشانی او می مالید و برمی داشت. پیشانی محسن سرد بود. بعد بلند شدند. محسن این حرکت بی تناسب و اظهار علاقه او را بدون تعجب تلقی کرد. مثل اینکه باید این اتفاق بیفتد. هنگام مراجعت شریف برای اینکه دل محسن را به دست آورده باشد، ساعت طلایی که پدرش به او داده بود و چندین بار محسن با اشتیاق و کنجکاوی بچگانی آن را برانداز کرده بود، درآورد به محسن بخشید. محسن بی آنکه از او توضیحی بخواهد و یا تشکر بکند، ساعت را گرفت. نگاه گیجی به آن انداخت. شادی ساده و بچگانه‌ای در صورتش درخشید و بعد آن را در جیبش گذاشت. همان روز در بین راه محسن از روی بیمیلی برای شریف گفت که پدرش خیال دارد به او زن بدهد. این خبر تأثیر سختی در شریف کرد، زیرا قلبش گواهی داد که از یک دیگر جدا خواهند شد. کینه و حسادت شدیدی نسبت به زن ندیده و ناشناخته محسن حس کرد. اگرچه چند بار دیگر هم محسن با شریف به استخر بهجت‌آباد آمد و شنا کرد، اما مانعی در دوستی آنها تولید گردیده بود. فاصله بین آنها پدید شده بود. بعد از امتحانات محسن عروسی کرد. از این سر و نحو به بعد میان دو رفیق جدایی افتاد و به ندرت یک دیگر را می دیدند. ابتدا شریف از محسن متنفر شد، ولی از آنچه رفیقش را سرزنش می کرد به سر خودش آمد. چون در همین اوان مسافرتی به عنوان دیدار خیشانش به آباده کرد. در آنجا اقوامش دور او را گرفتند و وادار شد دختر خالش را بگیرد. یعنی با در نظر گرفتن الحاق املاک شریف به املاک عفت که از پدرش به ارث برده بود و از اینکه املاک پدرش که در سورمک نزدیک گنبد بهرام واقع شده بود به املاک زنش متصل می شد. اما شریف به هیچ وجه کله محاسبه و برآوردهای اقتصادی را نداشت. بالاخره مراسم عقد با سرعت مخصوصی انجام گرفت. همین که شریف را با عروس دست به دست دادند و در اتاق تنها ماندند، عفت شروع کرد به خنده. یک جور خنده تمام نشدنی و مسخره آمیزی بود که تمام رگهای شریف را خرد می کرد. شریف ساکت کنار اتاق نشسته بود و جزئیات صورت زنش را با صورت مادر زنش مقایسه می کرد. چون دختر و مادر شباهت تمامی با یکدیگر داشتند و حس می کرد همین که زنش پا به سن می گذاشت، به هیچ وسیله‌ای جلوی زشتی او را نمی توانست بگیرد، تا موقعی که نسخه دوم مادرش می شد. بعد هم دعواهای خانوادگی، مشاجره‌های تمام نشدنی سر موضوعهای پوچ، همه پیش چشمش مجسم گردید. خنده عفت مزید بر این علت شده بود. نه تنها به او ثابت شد، بلکه حس کرد که این زن یک جور جانور قریب پستاندار بود که برای سرگردانی او خلق شده بود. خودش را به ناخوشی زد. شب را زیر شمعی که بوی صابون آشتیانی میداد خوابهای آشفته دید و فردا صبح بدون خدا نگهداری عازم تهران شد. بعد دختر خالش رسوایی بالا آورد و پدرش جریمه این همه ناپرهیزی را خیلی گران پرداخت. در غیبت شریف محسن توسط یکی از اقوام با نفوذ خود وارد اداره امور مالیه شده بود. برای اینکه هر چه زودتر داخل در زندگی اجتماعی بشود و سرانجام بگیرد. به اصرار محسن شریف هم به توسط اقوام او معرفی و وارد مالیه و هر دو مأمور مالیه مازندران شدند. در مازندران یک جا منزل گرفتند و یگانه تفریح آنها بازی تخت نرد بود و روزهای تعطیل را به شهسوار می رفتند. محسن که علاقه و شوق بسیار به شنا داشت کنار دریا محل دنجی را برای شنا و ابتنی انتخاب کرده بود. شریف هنوز خوب به خاطر داشت. یک روز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود، محسن به عادت معمول لخ شد و در آب رفت. اگرچه شریف جداً با این کار مخالفت کرد، زیرا آب دریا به طور غیر عادی در کش و قوس بود. ولی محسن به حرف او گوش نداد. محسن به خودش مغرور بود. با وجود ترس و دلهوره‌ای که در قیافش دیده می شد، سماجت برزید و شریف را مسخره کرد که از آب می ترسد و بعد با حرکت بی‌اعتنا و مرددی داخل آب شد. با بازوی لاغر و سفیدش که رگ‌های آبی داشت، امواج را می شکافت و ساحل دور می شد. آب کم کم بالا می آمد. شریف همینطور که به این منظره خیره شده بود، ناگهان ملتفت شد، دید محسن دستش را به طرف او تکان داد و گفت بیا، مثل صدایی که در خواب می شنوند. اما او کاری کرد، کاری از دستش بر نمی آمد. هرگز شنا بلد نبود. به علاوه کسی هم در نزدیکی دیده نمی شد که بتوان به او کمک کند. اول گمان کرد که شوخی است. با دهانی باز و مردد به محسن نگاه می کرد. محسن حرکت دیگری از روی نامیدی کرد، مثل اینکه از او کمک می خواست. با کوشش فوق‌العاده دستش را بلند کرد و با صدای خراشیده گفت بیا و غرق شد. آب او را غلطانید. موجها روی هم می لغزیدند. شریف مات و متحیر سر جای خودش خشکش زده بود. فقط موجهای سبز رنگ را می دید که روی هم می لغزیدند و دور می شدند. به قدری متوحش شد که جرأت حرکت یا فکر از او رفته بود. همینطور خیره به دریا نگاه می کرد. امواج به پیچ و تاب خود می افزودند و آب تا زیر پای او روی ماسه بالا آمده بود. موجهای پرجوش و خروش که روی سرشان تاجی از کف سفید دیده می شد می آمدند و زیر پای او روی شنها خورد می شدند. شریف بی اراده برگشت و گامهای سنگین زیر باران به طرف جنگل رفت. و با احساس مخصوصی که به نظرش می آمد از دنیا و موجوداتش بی اندازه دور شده، همه چیز را از پرده کدری می دید و صدای خفهی بغل گوشش تکرار می کرد تو پست هستی، تو آدم کشی. در این موقع مرگ به نظر او بی اندازه آسان و طبیعی می آمد. زندگی به نظرش فریب مسخره آلودی بیش نبود. آیا 4-5 ساعت پیش با محسن روی چمنها نهار نخورده بود؟ محسن که آنقدر سردماغ، چالاک و دلربا بود. ته دیک را با چه لذت و اشتهایی کروچ کروچ می جوید. بعد همینطور که روی سبزه دراز کشیده بود، برای او جسته گریخته درد دل می کرد که زنش آبستن است و مدتی است که از او کاغذی نرسیده. ولی از ترس مالاریا و تکان راه او را در تهران گذاشته بود. از نقشه آینده خودش از تفریحات صحبت می کرد. اولین بار بود که او صحبت جدی با شریف می کرد. حالا مثل شمعی که فوت بکنن مرد و خاموش شد. آیا همه اینها حقیقت داشت؟ آیا خواب ندیده بود؟ او مرده بود مثل اینکه تا این لحظه به معنی مردن دقیق نشده بود. و تن او بدون دفاع مانند گوش ماهی های مرده و خورده ریزهای دیگر زیر امواج دریا که زمزمه می کردن بی تکلیف به دست هوا و هوس موجها سپرده شده بود، می لغزیدند و دور می شدند. فقط یک دست کلاغ سیاه کنار دریا زیر باران در سکوت پاسبانی می کردند. شریف برای اولین بار با خودش گفت باید این اتفاق بیفتد. اما چرا؟ چرا باید؟ تا دو روز دنیای ظاهری بیرنگ و محو به نظر شریف جلوه می کرد. مثل این بود که همه چیز را از پشت پرده‌ای که در دود می دید. سرش گیج می رفت، اشتها نداشت و به هیچ وسیله‌ای نمی توانست به خودش دلداری بدهد. در صورتی که به این آسانی می شد مرد. او می خواست که بمیرد و بعد از چند ساعت آب دریا بدن او را مانند چیز بی مصرف کنار ساحل بیاندازد و دوباره زمزمه افسونگر و غمناک خود را شروع بکند. قوه مرموزی او را به سوی این امواج که همه بدبختی ها را می شست و آرزوی موهوم زندگی را با خودش می برد می کشند. صدای موجها بیخ گوشش زمزمه می کرد. بیا، بیا. آب تیره دریا او را به سوی خودش می خواند. اما صدایی دیگر به او می گفت. تو پست هستی. تو جانی هستی. چرا برای نجات دوستت اقدامی نکردی؟ این پیش آمد به قدری در خاطر شریف زنده بود که نه تنها جزئیات آن را هنوز به یاد می آورد بلکه در گیرودار آن شرکت داشت. هر دفعه به ساعت مکب محسن نگاه می کرد. وقایع گذشته جلویش نقش می بست. چون دو روز قبل از این پیش آمد محسن ساعت مکب را به او داده بود که برای مرمت به ساعت ساز بدهد. اتفاقا ساعت در جیب او مانده بود و هنوز هم آن را مانند چیز مقدسی با خودش داشت. شریف بالاخره از ماموریت استعفا داد و به تهران برگشت. چندین بار جویای زن و بچه محسن شد ولی اثری از آنها به دست نیاورده و به مرور ایام این خاطرات از نظرش محو شده بود. اما ورود ناگهانی مجید تأثیر غریبی در او کرد و زندگی قویتر و دردناکتری به این یادبودها بخشید. حالا همزاد زنده رفیقش از گوشت و استخوان جلوی او نشسته بود. کی می دانست؟ شاید خود او بود، چون پیری او را ندیده بود. در همین سن و سال با همین قیافه و اندام رفیقش ناگهان از نظر او ناپدید شد. شریف پی برد که محسن نمرده بود، بلکه روح او در جسم این جوان حلول کرده بود. شاید این دلیل و برگه زندگی جاودان بود. شاید همان چیزی را که زندگی جاودانی می گفتند، مبدأ خود را از همین تولید مثل گرفته بود. پس از این قرار محسن نمرده بود. در صورتی که او تا ابد می‌میرد چون از خودش بچه‌ای نگذاشته بود. در این حال شادی عمیقی به او دست داد که به کلی نیست و نابود خواهد شد. عقربه که ساعت مکب دقایق او را که به سوی نیستی می‌رفت می‌شمرد. شریف در رخت خواب غلط می‌زد. با فکر محسن به خواب رفت و هنوز تاریک و روشن بود که با فکر مجید از خواب پرید. خمیازه کشید. حس کرد که خسته و کوفته است. دهنش بدمزه بود. بلند شد. جلوی آینه نگاهی به صورت خود انداخت. پای چشمهایش خیز داشت. چینهای صورتش عمیق‌تر شده بود. موهایش ژولیده بود و یک رگه از کشاله ران تا پشت کمرش تیر می‌کشید. بعد رفت با احتیاط از لای درز در اتاق مهمانخانه به تخت مجید نگاه کرد. یک تکه از روشنایی پنجره روی صورت او افتاده بود. صورتش حالت بچگانه داشت و لپایش گل انداخته بود و دانه های عرق روی پیشانی او می درخشید. دستش را با مشت گره کرده از زیر شمد بیرون آورده بود. به نظرش می رسید مجید یک وجود روحانی و قابل ستایش جلوه کرد. به عادت هر روز شریف زیر درخت بید کنار استخر پهلوی بساط ناشتایی نشست و سیگار کشید. مجید آمد. پای چاش نشست. بعد از سلام و تعارف شریف برای اینکه موضوع صحبتی پیدا بکند از او پرسید که ساعت دارد یا نه. پس از جواب منفی مجید شریف دست کرد. ساعت مکبی که یک بار به پدرش بخشیده بود در آورد و گفت این امانتی است که از پدرتان پیش من مانده بود. مجید ساعت را گرفت. نگاه سرسرکی به آن انداخت. مثل اینکه جانور عجیبی را دیده باشد. خوشحالی بچگانه اما گذرنده‌ای در چشمهایش درخشید. بعد ساعت را در جیبش گذاشت. بی آنکه اظهار تشکر بکند. شریف زیر چشمی او را می پایید. در این لحظه او با یادبودهای ایام جوانیش زندگی می کرد و جزئیات یادبودهای دنیای گمشدهی که مانند خواب با پدر مجید گذرانده بود جلوی چشمش مجسم شده بود. از تمام حرکت مجید حتی نان خوردن او انعکاسی از پدرش جستجو می کرد و مجید که نسخه ثانیه پدرش بود کاملا آرزوی شریف را برمی آورد. بعد دست کرد. با احتیاط عکسی را از بغلش در آورد. به دست مجید داد و گفت این عکس فوری را با مرحوم پدرتان در گاردن پارتی برداشتم. آن وقت من هنوز حسبه نگرفته بودم که موهای سرم بریزد. مجید نگاهی از روی بیمیلی به عکس انداخت. گویی عکس بیگانه ای را دیده است و به زمین گذاشت. بعد نگاهی گیجی به صورت شریف کرد. انگاری تا این موقع ملتفت تاسی سر شریف نشده بود. شریف عکس را برداشت و بلند شد و با مجید به اداره رفتند. دو هفته زندگی افسون‌آمیز شریف به طول انجامید و او با پشتکار خستگی ناپذیری مجید را به ریزکاری های اداره و رموز محاسبات آشنا کرد. به همین علت مجید طرف توجه سایر اعضای اداره شد. در زندگی اداری و داخلی شریف نیز تغییرات کلی حاصل شده بود. پشت میز اداره به کارهای بیشتری رسیدگی و دقت می‌کرد. هر هفته که به سرکشی دهات اطراف آباده می‌رفت، مجید را به عنوان منشی مخصوص همراه خودش می‌برد. در خانه از غلام رضا ایرادهای بنی اسرائیلی نمی‌گرفت. وسواس تمیزی از سرش افتاده بود و در هر گیلاسی آب می‌خورد. به نظرش می‌آمد که شریف با زندگی آشتی کرده. غذا را با اشتها می‌خورد. چشم‌هایش برق افتاده بود. زیرا زندگی گمشده خود را از نو به دست آورده بود. آن هم در موقعی که زندگی او را محکوم کرده بود. شبها مجید لابالایانه و بی تکلیف می‌آمد و دم بساط فور می نشست، با شریف تخت نرد می زد، صحبت های دریوری می کرد و همیشه پیش از این که برود بخوابد شریف پیشانی او را پدرانه می بوسید. یک نوع حالت پرکیف، یک جور عشق عمیق و مجهول در زندگی یک نواخت، ساکت، تنها و سرد شریف پیدا شده بود که ظاهراً هیچ ربطی با عوالم شهوانی نداشت. یک جور اطمینان، بی‌طرفی، سیری و استغنای تب در خودش حس می کرد و در این حال احساس پرستش مبهم و فداکاری پدرانه نسبت به مجید آشکار می نمود. او وظیفه خودش می دانست که از مجید سرپرستی بکند، مواظب اخلاق و رفتارش باشد. آیا مجید جای بچه خود او نبود؟ آیا ممکن بود که شریف بچه خودش را تا این اندازه دوست داشته باشد؟ یک روز گرم تابستانی که آسمان از ابرهای تیره پوشیده شده بود، در اداره مالیه کار فوق‌العاده‌ای پیش آمد کرد. از یک طرف مفتش تهدید تریاک از مرکز رسیده بود و از طرف دیگر کمیسیون‌های اداری مانع شد که شریف ظهر به خانه برود. نهار را در اداره خورد و غلامرضا با تردستی مخصوص در اتاق آبدارخانه اداره بساط وفور را برپا کرد. شریف به عجله مشغول رسیدن کارهای اداره شد و یکی دو بار مجید را احضار کرد، ولی مجید به اداره نیامده بود. هوا گرگ و میش بود که غلامرضا هراسان به اداره آمد و به زور وارد اتاق کمیسیون شد. قیافه او به اندازه‌ای گرفته بود که شریف یک خورد. از پشت میز بلند شد و به عجله پرسید: مگه چی شده؟ آقا. آقای مجید خان توی استخر خفه شده. من وقتی که ظهر به خانه برگشتم دیدم دست پشت بسته است. چند ساعت انتظار کشیدم. بعد از خانه همسایه وارد شدم، دیدم نعش آقای مجید روی آب افتاده. شریف آب دهانش را فرو داد. خرخرهش حرکت کرد و دوباره سر جای اولش قرار گرفت. بعد با صدای خفه‌ای گفت: پس دکتر را خبر نکردی؟ آقا کار از کار گذشته. نعش سرد شده بود. روی آب آمده بود. نعش را بردم. در ایوان گذاشتم. طعم تلخ مزه‌ای در دهان شریف پیچید. با گام‌های سنگین از اتاق کمیسیون بیرون رفت. هوا خفه و تاریک بود. باران ریزی می‌بارید. عطر مست کننده زمین و بوی برگ‌های شسته در این اولی شب تابستانی در هوا پراکنده شده بود. شریف از چند کوچه گذشت. غلامرضا ساکت مثل سایه دنبال او می‌رفت. در خانه‌اش چهار تاق باز بود. چراغ توری در ایوان می‌سوخت. نعش مجید را در ایوان گذاشته بودند. رویش یک شمد سفید کشیده بود. زلف‌های خیس او از زیر آن پیدا بود و به نظر می‌آمد که قد کشیده است. شریف پای ایوان زیر باران ایستاد. ناگهان نگاهش به استخر افتاد که رویش قطره‌های باران جلوی روشنایی یه چراغ چشمک می‌زدن. نگاه او وحشت زده و تویی بود. این استخر که آنقدر دقایق آرامش و کیف خود را در کنارش گذرانیده بود، یک مرتبه سر تا سر زندگیش در این شهر، میز اداره، بساط وفور، درخت بید، کپک دست‌آموز و تفریحاتش همه محدود و پست و مسخره جلوه کرد. حس کرد که بعد از این زندگی در این خانه برایش تحمل ناپذیر است. به آب سیاه و عمیق استخر که مثل آب دریا بود خیره شد. به نظرش آب استخر یک گوی بلورین آمد. اما این هیکل انسانی که در این گوی دست و پا می زد که بود؟ در این گوی او مجید را می دید که بازوهای لاغر سفید خود را که رگه های آبی داشت در آن تکان می داد و به او می گفت: بیا بیا. چه جانگداز بوده. پرده تاریکی جلوی چشم شریف پایین آمده بود. به قدم‌های گشاد و بی‌اعتنا برگشت. زیر باران از در خانه بیرون رفت. همان حالتی که در موقع مرگ محسن حس کرده بود دوباره در او پیدا شد. با خودش تکرار می‌کرد: باید این اتفاق افتاده باشه. جلوی چشمش سیاهی می‌رفت. باران تندتر شده بود، اما او ملتفت نبود. منظره‌های دوردست مازندران محو و پاک شده بود. مثل این که از پشت پرده کدر همه چیز را می‌بیند. جلوی چشمش نقش بسته بود و صدایی پشت گوشش زمزمه می‌کرد: تو رزل هستی، تو جانی هستی. این جمله را سابق بر این در خواب عمیقی شنیده بود. او با تصمیم گنگی از منزل خارج شده بود که دیگر به آنجا برنگردد. حس می‌کرد یا یه موهومی زندگی می‌کند و کمترین ارتباطی با قضایای گذشته و کنونی ندارد. از همه این پیشامدها دور و برکنار بود. باران دور او تار تنیده بود. او میان این تارهای نازک شده خیس بود و دانه‌های باران مثل جانورهای لزجی بودند که این تارها را می‌گرفتند و پایین می آمدند. شریف مانند یک سایه سرگردان در کوچه های خلوت و نمناک زیر باران می گذشت و دور می شد. پایان. بن‌بست داستان کوتاهی از صادق هدایت است که نخستین بار در سال 1321 خورشیدی همراه با 7 داستان دیگر در مجموعه سگ ولگرد منتشر شد.